أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. یکی از دوستان فرمود یه چند دقیقی در رابطه با آیه مطهری اگر مطلبی هست گفته بشه. خب من که توفیق درک ایشون رو نداشتم، یعنی وقتی ایشون شهید شد هنوز طلبه هم نشده بودیم، هرچند یکی از انگیزهایی که باعث شد ما طلبه بشیم یک رؤیایی بود که از ایشون دیدیم. یه روز آمد در خواب ما و فرمود فلانی چرا طلبه نمیشی؟ بعد من خدمتش عرض کردم خب پیش کی درس بخونم؟ خب پیش خود من. همونجا نشست و جام مقدمات رو باز کرد و شروع کرد به ضربه 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 درس دادن. درسش که تمام شد از کنار ما مرحوم اطلاع طالقانی رد شد، به ایشونم صدا زد که شما هم بیا یه درس برای فلانی بگید، که ایشون دیگه درس رو شروع کرد. ولی خب حضوراً هیچ ما خدمتش رو نرسیدیم، چون اصلا یه اول انقلاب بچه سال بودیم دیگه شهید شد. رضا اون اساتیدی که خب با ایشون مرتبط بودن اطلاعات بیشتری دارن. البته خب در طول این 25 سال مطالب متعدد و متنوعی رو گفتن، شاید کمتر مطلبی ناگفته باقی مانده باشه. توصیه‌ای که بنده به شما دوستان دارم اینه که آثار ایشون رو بخونید. اگر هم کتابای ایشون رو مطالعه کرده اید باز هم مطالعه کنید. آثار ایشون به هر حال مباحث و مطالبی داره که به ظاهر ساده و روان هست ولی خیلی پرمطلبه. یه برنامه‌ریزی بشه که تمام کتابای ایشون حتی از همون داستان راستانش دوباره ولو شده برای بچه‌هاتون بشینید هر شب یه داستانشو بخونید، تا به کتابایی مثل شرح اسفار ایشون، شرح مبسوط منظومه و سایر کتابایی که نوشتن. چون آدم وقتی یه دور آثار ایشون رو با دقت مطالعه میکنه یک نکاتی دستگیرش میشه خیر از مباحث علمی که شاید در کتابای دیگه کمتر این احساس رو بکنه. یکی از اون نکات دغدغه دینی مطهری بود، یعنی از کل آثار ایشون اون دغدغه دلسوزی ایشون نسبت به دین آشکاره. مثل کسی که فرض کنید وقتی بچهش کسالتی پیدا میکنه چطور از خود بی خود میشه و همه کار زندگیش رو تعطیل میکنه که بره به درمان فرزندش بپردازه. بعضی نسبت به دین این احساس رو دارن، این هر روز با یک مسئله که روبرو میشه احساس میکنه وظیفه اوست که بیاد و با این شبهه و آسیب مقابله بکنه و جواب فکری پیدا کنه. این از نکاتی است که خب از آثار ایشون به دست میاد. اساتیدی ما که با ایشون هش و نش داشتن هم همین رو میفرمودن، میگفتن بله این دغدغه دینی آیه مطهری از کل وجودش پیدا بود، آثارش هم نشون میده. این یک مطلب. مطلب دیگه انصاف آیه مطهری است در مقابله با شبهات. یعنی جمع این دو خیلی دشواره. یک کسی هم دغدغه دینی داشته باشه و هم گرفتار یه وقت تعصب کورکورانه نشه. مثلا بارا من تو کتابای شاید دیدم، تو شما هم دیدید، مثلا حرف راسل رو ذکر می‌کنم حرف خیلی خوبی بود، دیگه نمیاد راسل ملحد فلان فلان شده یه مثلا معنیش بابا ننش کیه و حالا مثلا ما بهم دفع، نه حرف خوبی حرفشو میسنجم. این انصاف ها. دکارت رو نقد میکنه با یه عقل‌گراست. یه جایی راسل رو که ماتریالیست تجربه گرای ملحد تاییدش میکنه. این انصاف در مقام داوری است. این دو نکته. نکته سوم، حالا ما هم در گفته این نکات فاعل بالعنایین، برای اینکه امر شما رو اطاعت کنیم دارم عرض میکنم، ولی من بالبداد تو ذهنم آمده. نکته سوم این که هر موقع متعلی با یک شبهه روبرو میشد تا براش حل نمیشد در اون باب اظهار نظر نمیکرد، عجول نبود در پاسخ داده. مثلا از باب نمونه عرض میکنم، یکی از شبهاتی که در اون زمان خیلی رایج بود، خیلی هم در بابش کتاب نوشتن، کمتر عالمی بود که در این باب سخنی نگفته باشه، بحث همین تعارض خلقت انسان در زیستشناسی داروین، نظریه ترانسفورمیسم داروین با آیات خلقت انسان. خب علامه طباطبایی در جلد 16 المیزان مطلبی داشتن در نقد کتاب خلقت انسان آیه دکتر صحابی. آقای صحابی در مقدمه‌ای که بر اون کتاب در چاپ دوم نوشت، حرف علامه رو نقد کرد. علامه در بعضی نوشته‌های دیگه نقد او رو جواب داد. اساتید دیگه اون مثل آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، آیت الله مصباح خیلی حرف زدن. آقای مشکینی اصلا برای این خصوص کتابی نوشت و آیات رو به 5 طبقه بندی کرد، که همه این دیدگاه شما توی کتاب کلام جدید در فصل قرآن و تئوری تحول آوردیم. دقت اگر بکنید اونجا من همه این نظرات رو یکی یکی آوردم و عمدتا هم نقد کردم. بعضی اساتید خودم رو نقدش رو قبل از چاپ دیگه حذف کردم، برای اینکه بی حرمتی به اساتیدم نشه، نقد رو چاپ نکردم. ولی تقریبا همه دیدگاه رو نقد کردیم و نقد کردیم. از نظر آقای صحابی گرفته، طالقانی گرفته، بازرگان گرفته تا دیگران. اما آقای مطهری چی نداره؟ آقای مطهری در باب رابطه نظری داروین با توحید بحثی داره در کتاب توحید، که آیا نظری تبدل انواع داروین با توحید و مثلا اثبات وجود خدا تعارضی داره یا نه. اینو بحث کرده جواب داده، اما با آیات خلقت انسان هیچ بحثی نداره. تایید آدم بگه که مثلا آقای مطهری توجه به این شبهه نداشته. خیلی از این شبهات رو از دانشگاه ایشون میومد مثلا به علامه طباطبایی منتقل میکرد. این معلوم میشه برام آقای مطهری حل نشده، ولی جو حرفی هم نزده. قطعا هم در بابش فکر کرده، قطعا دغدغه او هم بوده، درگیر هم بوده، چون به هر حال وسط معرکه دعوا بوده. خیلی مهمه تا حل نشود اظهار نظر نکنید. آقای مطهری بابا اسلام در خطر است، داره دین از بین میره، یه چیز بگیم حالا فعلا موقتی چیز بگیم تا بعدش حالا خدا کریمه. نه، حافظ اسلام خود خالق اسلام، نه دلت بسوزه یه چیزی بگی که بعد غلط از آب در بیاد و آب رو اسلام ببری، نه حرف نزن، ساکت بمون. اینم یه نکته دیگه. حالا من یادم رفت نکته اول و دوم چی بود، حالا این سوم بود. بعد عرض کنم خدمتتون، حالا من این فایل های ذهنم رو دارم تبرک میکنم برای اینکه آثار ایشون ذهنم بیاد، ببینم اون نکات برجسته کار ایشون چی بوده. یه نکته دیگه ای که باز خیلی مشهود و مکشوف در آثار ایشون، این که وقتی آقای مطهری با یک مسئله روبرو می شد مشخص بود با اون مسئله زندگی می کرد. آخه بعضی وقت یه کسی یه سوالی براش پیش میاد، یه دو سه ساعت درباش مطالعه میکنه، والا یه چیزی می نویسه یا نمی نویسه، ولی مسئله حال اوست نه مقام او. به تعبیر عرفا آقای مطهری با مسائل زندگی میکرد، معلومه کل وجودش و هستیش و این مسئله گرفته، باید هیچ دغدغه دیگه غیر از این نداره، هیچ دغدغه غیر از این شبهه نداره. لذا وقتی وارد میشد در این مسئله تمام جوانب مسئله و اون روحی آزاد اندیشی ایشون هم طوری بود که گاهی خود در جلساتش مثلا آقای صحابی رو دعوت میکرد، میگفت ایشون هم بیاد نظراتش رو بگه، که هر چه نظر هست همه رو بشنوه. توجه داری؟ با مسئله زندگی میکرد. آیه قرائتی یه وقتی برای من تعریف میکرد، میگفت من هر موقع با یک شبهه‌ای روبرو میشدم میدونستم آیه مطهری با این شبهه درگیر هست، لذا آقای قد میرفتیم خدمت ایشون، بهشون گفتیم آقا مثلا در این با فرصتی چیزی، یه وقت ایشون فرصتی نداشت، مثلا میگفت من از مثلا تهران میخوام بیام قم یا از منزل میخوام برم فلان جا، شما اون ساعت بیا تو ماشین با هم صحبت کنیم. گفت مثلا تو مسیری که میرفتیم آی متحری میگفت مثلا این کارو بکن، این مسئله رو مطالعه بکن، فلان، تمام جوانب مسئله رو برای ما باز میکرد. آی قرائتی خب یه روحی خاصی داشت، چون یه وقت میگفت که آیه مرحوم آی کافی رو خب منبری زبردستی بود، خیلی بیان پرنفوذی داشت انصافا، همین الان هم نوارا شدم گوش میده متأثر میشه، خیلی زیبا و متین و با تمام برحال معنویتی که کلامش داشت خصوصا صحبت میکرد، مخصوصا ذکر مصائبی که با صوت زیبایی که میخوند. میگم من دیدم آقای متحری آقای کافی خب یه منبر میره این همه جمعیت پای منبرشن. گفت یه روز بهش گفتم آقای کافی شما این همه خلاصه مستمع دارید، خب فرخواد این مقداری اطلاعاتتون هم فرصتی زارن منبر ها زیادی داشت، من حاضرم مطلب بهت بدم، شما مثلا اینا رو استفاده بکن برای منابعی که دارید. مو آقای کافی میگم من وقتم خب خیلی فشرده است اینا، فقط من فرصتی که دارم یکی دو ساعتی که هفته یه بار میرم حمام، تو حموم فرصت دارم که اگر گوه ندارم من تو حموم. میگو ما یه وقتی میرم حمام فرصه ایشون مشغول مثلا استحمامش بود، ما براش مثلا مسائل مبتناوی رو میگفتیم که ایشون بعد تو منبر استفاده کنه و دهیز کنه. قراتی واقعا عنصر مؤثریست، خدا شفاش هم بده، کسالتی پیدا کرده، بیماری قلبی تو بهتر شده الحمدلله، این پریشب کسالتش حالتش شد. آقای متحری اینطور بود با مسئله زندگی میکرد، عمرش و وقتش و وقف اون مسئله میگه به حل بشه، و از همه اینا مهمتر اون حالتهای عرفانی ایشون بود که شاید شنیده باشید بعضی از شاگردان ایشون نقل میکردن که آقای متحری رو کسی از دور که میدید خیال میکرد یه آدم مثلا منطقیست، منطقی خشک، این موقع نزدیکترش میشد احساس میکرد یه فیلسوفه، بعد خوب دیگه نزدیکش میشیم میدی نه با این عرفانه، یه صفای معنوی خاصی که داشت، مخصوصا گریه های شبشو خیلی ها نقل میکنن که مثلا حتی مهمانی وقتی جایی میرفت خب مخید بود معمولا یه ساعت یه ساعت این قبل از اذان بلند میشد، اما شبشو نوافلشو میخون و گریه های با حالی که داشت که خود مثلا صدای گریهشو دیگران میشنیدن، یعنی گریه‌ای داشت که نمیتونستی که مثلا خودشو کنترل بکنه که مثلا آرام‌تر گریه کنه. خب این صفای معنوی ایشون حالا از تربیت پدر مادر ایشون بود یا اساتید خود مثل علامه داشت یا بزرگان دیگه یا خود برای قطعا این برنامه رو برای خودش داشته که علاوه بر کار علمی همین زندگیش خالص کار علمی نباشه، یه بخشی از وقتش رو باید اختصاص بده با اون ارتباط خاصی که باید با معبودش داشته باشه، که و خود همین هم فکر میکنم آی متحیر رو حفظ کرد در چالش شبهات و متعددی که بود. حالا این هم شاید قبلا خدمت رو عرض کردم، اینجا هم اضافه کنم، جسارت آی متحیر در مسائل علمی خیلی جسور بود، ترسو نبود، ولذا اگر احساس میکرد اطلاع پیدا میکرد که مثلا یه حلقه یه جایی مثلا جمعی نشستن دارن شبهاتی رو مطرح میکنن و توی مسئله دارن کار میکنن ولی دیگر اندیشن روشن فکرهای مثلا ملحدن، آقای متحری میرفت توی جلساتشون شرکت میکرد. این نمیگه حالا مثلا من فرض کنیم 20 سال تو حوزه درس خوندم، خودم یه شخصیت علمی هستم، استاد دانشگاه هستم، مثلا تو حوزه فرض کنید اسم و رسمی برای خودم دارم، حالا برم تو جلسات اینو، نه میرفت حتی پیگیری هم میکرد، مطلع میشد مثلا یه جمعی مثل آقای عنایت و آقای منوچهر بزرگمهر و همسایه اینا تشکیلاتی رو انداختن، جلسایی دارن، پیگیری میکرد ولو با وسائطی مثل آقای حکیمی رو واسطه قرار میده تا بهتون جلسه شرکت کنه، حرفا رو بشنوه، حرفای خودش رو بزنه و هم استفاده میبرد از نظرات دیگران، هم طبیعتا خلاصه نظرات خودش رو مطرح میکرد. جسوری هم یه امتیازیه، بعضی میترسن اینا حالا ما بریم تو جلسات اینا، یا میگه مثلا حالا ما بریم تو جلسه اینا برای اینکه طرفو مثلا ادبش کنم یا نگیر از این چرت و پرتا بگه نقدی بزنم، نه اصلا با این انگیزه میرم اون حرف جدیدش اینا چیه، و حرفا خودش هم منتقد. این روحیه در علامه طباطبایی هم بود رضوان الله تعالی علیه. ایشون هم میرن مثلا فرض کنید با همین هانری کوربن خب در تماس و دوستاشون غربی ها چی میگن، خیلی علاقه من دارن. علامه که کسانی که با فرهنگ غرب با اندیشه غرب آشنایی دارن بره حرفاشون رو بشنوه، در اون دید بسته خودش نمیمون، از این جهت باز فکر میکرد. اما یه بازی نبود که عقاید خودش هم خلاصه از دست بده، نه، مبانی فکریش رو مستحکم کرده بود، لذا وقتی میرفت حرفا رو هم میشنید هم به نقدش رو میکرده. خدای متعالی خب هر حال از امتیازاتش این بود که در کنار فقه و اصول فلسفه رو هم جد کار میکرد. به هر حال مدتی خدمت حضرت امام اسفار میخوندن، بعدم رفتن خدمت علامه طباطبایی. و خود اصلا فلسفه یه دانشی است که پایه‌های فکری و نظام فکری انسان رو تقویت میکنه. بعد با درگیری که با شبهات و مباحث غربی ها پیدا کرد، احساس کرد که باید معرفت شناسی رو تقویت کنه، ولی لذا اومد دو سه کتاب در زمینه معرفت شناسی نوشت. یکی هم مسئله شناخت است، یکی شناخت در قرآنه که قدیما سپاه چاپ کرده بود الان سالا چاپ نشده، یکی بحث شناخت در جلد سوم شهر منظومه آخراش بازی تیکه داره شناخت. و تقریبا وقت عمدهش رو صرف مسائل شناخت کرد، خصوصا اون زمان هم مارکسیستا تئوری شناخت خودشون رو مطرح میکردن. به یه معنا میشه گفت آیه مطهری یه متکلمی بود که تمام علومی که به مصرف او به کار میومد و مطالعه میکرد و به کار میگرفت. یه وقتا مثلا ایشون مینشست تاریخ تمدن ویلدورانت رو از اول تا آخر مطالعه کرده بود. الان تو همین کتابش که همین دوره‌ای که منزلش هست یه حاشیه و تعلیقایی به تاریخ ویلدورانت نوشته. ویلدورانت خود دیدید که 11 جلد 13 جلد 11 جلد زارن، خب یه جلدای قطور همین رو نشست و مطالعه کرده بود و حاشیه زده بود، چون می‌خواست در زمینه به هر حال تمدن اسلام، تمدن ایران و امثال اینا کار بکنه. توجه داریم؟ یا مثلا فرض بکنید لازم نیست نظر داروین رو مطالعه کنید، میرفت کتابایی که در زمینه داروین نوشته شده اونا رو مطالعه میکرد تا حرف رو خوب بفهمه، بعد اگر مثلا نقدی به ذهنش رسید مطرح کنه، بلا خب تحنه میکرد. قدرتی که آقای مطهری در فلسفه به معنای عام عرض میکنم که معرفت شناسی رو هم و منطق رو شامل بشه، فکر میکنم از ریشه ای ترین علومیست که در ساختن نظام معرفتی و فکری آقای مطهری نقش بسزایی داشته. خب این حالا در حد این که دوستان فرمودند و حق که ذره از حق آقای مطهری رو ادا کنیم، به ذهنم اومد که خدمتون بگیم. از رفقا هم توجه داشته باشید ما نباید گرفتار شخصیت ها هم بشیم. این بعضی افراد اونقدر غرق در آیه مطهری هستند که مثلا تحمل نقد برای مطهری رو ندارن، لذا تجلیل رو بر تحلیل همیشه مقدم میدارن. خب نه، مطهری هم برای انسان بود، یه بشر بود، قطعا یه جایی مثلا نقد و نظرهایی داشت. البته خب آدم باید مراقب باشه دیگران سوء استفاده نکنن. چند سال پیش من یه مقاله نوشته بودم تحت عنوان اسلام و نیازهای زمان، دیدگاه مطهری اونجا ذکر کردیم، از همین کتاب اسلام مقتضیات زمان و شاید حدود مثلا 30-40 تا از کتاباش. بعد 10 تا نقد بر نظریشو من گرفتم و نوشتم، همین کلام خودمون هم چاپ کرد. وقتی چاپ شد خب یه عده از این روشنفکرای سکولار که بعضن با ما هم آشنا بودند و زنگ می‌زدند و می‌شناختن تماس می‌گرفتن، می‌گفتن خیلی مقاله خوب بود، اگر بتونی این کارو ادامه بدی چیز خوبی از آب در میاد. تمام اندیشه‌های مطهری رو این شکلی خلاصه کار بکن و نقد بکن. خب من فهمیدم اینا یه قرض و مرضی دارن، می‌خوان مثلا اون ابهت آقای مطهری رو، اون شخصیت آقای مطهری رو، اون دنبال طالب حقیقت نیست، ما شخصیت آقای مطهری رو منفور نزد جوان ها جایی بودم. ما خب ادامه ندادیم، نه اینکه ادامه ندادم، ادامه از رو دادم و نوشتم، تایپم کردم ولی چاپ نکردم دیگه. بعد غیر از اون مقاله دیگه هیچ مقاله در این زمینه منتشر نکردم، با اینکه همین حرفای مطهری رو جمع بکنم که نوشتم قطعا یه جلد کتابه، ولی چون اون زمان فرصت وقتش نبود، شاید الان هم هنوز وقتش نباشه، ولی یه زمانی حتما من این نقدها رو منتشر خواهم کرد. این نقدهای طبیعتا روبناییست، خب زیر بلاز زیر بنایی و زیر ساختی پای مطهری که اختراع فکری نداریم، به هر حال او شکاک نبود، نسبیگرا که نبود، رئالیست بود، ما هم رئالیست هست. یعنی این مطلبی هم که آقا در پیامش دادن در همایش حکمت مطهر، ما الان بیش از گذشته به مطهریانه مطهری نیازمندی، چون شبهات فراوانی هست که زمان مطهر مطرح نبوده الان مطرح شده. این بحثایی که در زمینه هرمنوتیک هست، همین نقدایی که در باب نسبیگرایی و کثرت‌گرایی معرفتی و امثال اینا هست، خوب نبوده. حالا ما مثلا فرض کنید بگیم همش اونقدر غرق در مطهری بشیم تا حاضر نشیم یه قدم جلوتر بریم، نه، این آسیبه، آفته. بعد از اونا الگو گرفت، استفاده کرد، که اون که مطهری هم هیچ موقع با اینکه علاقه خیلی زیادی به امثال ملا صدرا و ابن سینا و اینا داشت، ولی این جسارت رو هم داشت که جایی که اندیشه اینا نقد داشت، نقدش مطرح بود، بعد از اینکه خوب میفهمید، نه اینکه در نقد کردن فاعل بالعنایه باشه، هرچی به ذهنش رسید بگه، توجه دارید؟ نه، چه در اندیشه خودی چه در اندیشه غیر خودی ها با دقت و تأمل حرف رو میفهمید و بعد نقادی میکرد. اینه که یک گرفتار حجاب اندیشمندان نشین. برای آقای مطهری واقعا شخصیت برجسته‌ای بود، شکی در اون نیست، ولی خب به هر حال یه شانسایی هم داشت که ممکنه بعضی علمای هم عصر ایشون یا قبل از ایشون حتی این شانس رو نداشته باشه. یکی از شانس‌های مطهری این بود که شهید شد، یکی از شانس‌هاش این بود که امام که به ندرت درباره کسی حرف می‌زد، امام مثلا درباره سید جمال هیچ حرفی نداره، درباره نائینی هیچ حرفی نداره، اما درباره آقای مطهری خب هر سال پیام میداد، تشویق کرد جوانا رو به مطالعه آثار ایشون. همین باعث میشه که یک شخصیتی مثل مطهری مطرح بشه. ما به شوخی به رفقان گفتیم خب یکی از شانس‌های مطهری هم اینه که رئیس همایش حکمت مطهر دامادش بود، آقای دارجانی. به هر حال همین رو دست به دست هم میدن، ولی مثلا قبل از فرض کنید آقای مطهری شخصیتای مثل فرض کنید ابواب نمونه عرض میکنم، یه آقایی بود به نام سعیدی، استاد سعیدی، استاد محمد سعیدی، غیر از اون آیت الله شهید سعیدی، اهل بیرجند بود، ایشون طلبه هم بود ولی ظاهرا معمم نشد. ایشون قبرش هم تو همین چیز هست، کجا مرحوم آیه سلطانی خودمون که اینجا مسئولیت داشت، مسئول همین رشته تخصصی کلام بود که مرحوم شدن، این قبرستان کجا ماشنه اراک هست که قبرستان نو، نه اون تو اون کوچه تای خود چی؟ اما حسین، بله اونجا دفنه همین استاد سعیدی، اهل بیرجند بود، زبان فرانسه هم آشنا بود، کتاب خیلی خوبی نوشت در نقد سکولاریسم اون زمان، همه کتاباش خوب بود ولی دیگه الان چاپ نمیشه، خیلی هم خوش قلم بود، ولی خب این بنده خدا شانس نداشت، پسر دو سه تا پسر داشت که خلاصه خیلی خودشون سکولار شدن، این پسراش خیلی چیز نبودن، اهل مثلا بحثا و اینو مباحث که اندیشه شد دنبال کنم، به هر حال این هم اثر داره، ولی نمیخوام بگم آقای مطهری شخصیت برجسته ای نبود، خب من امتیازش اول عرض کردم، ولی خب خیلی شخصیت های دیگه ما در طول تاریخ داشتیم که نمیشناسیم. آقای جهانگیرخان قشقایی، شاید دوستان دارم اسمش رو شنیدید یا نه، این تا آخر عمرش هم ظاهرا مجرد مون، خیلی قوی بود در فلسفه، یعنی آقای طلب بنجدی فلسفه رو بشه ایشون خونده بود، شاگردان متعدد، آثار متنوع. من احمد آشتیانی، آموزه مهدی آشتیانی در فلسفه، شخصیت کمی نبودن. یا قبل از اینا یه شخصیتی بود به نام بابا افضل در فلسفه، یه شخصیت دیگه بود در به نام خسرو شاهی، خیلی قبلا شاید قرن 7-8 هجری. اسم اینا در فقط اسمشون در تاریخ فلسفه هست، خیلی هم کتاب نوشتن، بعضیشون کتاب متعدد خطیه، هیچ کسی نیست کتابشو چاپ بکنه منتشر بکنه این کتابا. من یه طرحی در رابطه با نوآوری در فلسفه اسلامی نوشتم، خیلی هم کار روش کردیم، این طرح تنظیم شده. یه بخشش همینه، احیاء تراث گذشتگان، همین بزرگانی که در فلسفه کتاب نوشتن، کتاب قوی هم نوشتن، قویم هم نوشتن، اینا شناسایی بشه، مطالب استخراج بشه. ببینین اینا مثلا در زمان ملا صدر شخصیتی بود، ملا رجب علی تبریزی، هم اسم ملا صدر بود، چون فیلم ملا صدر هم اسمی ازش برده نشد، من نمیدونم چون ترخ بود نبردن اسمش چی بود علتش. این آقا از منتقدی ملا صدر بود، در اصل ملا صدر اصالت ماهوی هم بود، به شدت مخالف اصالت وجود بود. یا همین نه خیلی نه نه خیاط نبوده، فیلسوف بوده. خدمت رو عرض کنم، یا مثلا فرض کنید همین آمیز مهدی اصفهانی که رئیس مکتب تفکیکی هاست تو مشهد، مرحوم آمیز مهدی اصفهانی، ایشون مثلا یه درس تقییدات درسی داره که در کتابخانه آسان قصر رضوی است، مرحوم آقای حلبی رئیس انجمن حجتی این درساشو نوشته، مجموعه اینا رو من دیدم، خطی چاپ هم نشده، یه نقدهای جدی برای اجمال متعالیه داره، نمیخوام بگم نقدش وارده. ولی خب الان کی میشناسه آمیزان؟ الان تا میگم فلسفه ما یه ابن سینا میشناسیم، یه شیخ اشراقی میشناسیم، یه ملا صدرایی میشناسیم، تو زمان معاصر هم یه علامه طباطبایی آن مطهری ای بودن در طول تاریخ، که ما کار نکردیم رو اینا. غربی ها توجه داشتن، لذا اومدن از تالس ملتی، آنکسیمندر، آنکسیمنس، فیثاغورس، نمیدونم تا برسه به فیلسوفان بعدی کتاب ها نوشتن. هنوز که هنوزه دارن در باب ادله انکار حرکت زنون الیایی، که 4 دلیل داره بر انکار حرکت، هنوز دارن 4 دلیل زنون الیایی یونان باشه، هنوز دارن کتاب نمیزن. توجه داریم این حجاب، چه عرض کنم، حجاب مثلا بعضی از متفکرانی که ما گویا خود بعضی بزرگان رو اینقدر بزرگ میبینیم، هستن هم بزرگ، که بزرگان دیگه رو نمیبینیم، این آسیب ها، این خطرناکه. ولذا اگر رفقا این تحریک من در نوآوری فلسفه اسلامی نوشتم، یه مؤسسه میخواد اگر بخواد اجرا بشه، 8 محور کلی داره، هر محوری 7-10 تا بلکه بیشتر محورهای فرعی داره، که هر محور فرعیش حداقل 5-8 تا پروژه است. راجع داری، خیلی من فکر کردم، با خیلی مشورت کردم، با خیلی رایزنی کردم، با خیلی از منتقدان فلسفه جلسه گرفتم تا این طرح رو نوشتم. نمیدونم چند ساعت وقت گذاشتم، ولی خیلی وقت گذاشتم رو این. این بخواد اجرا بشه، اولا یه مؤسسه مثلا آره شبیه به همین مؤسسه میخواد، یه کتابخانه مفصل، یه عده علاقه من، یه آدم های بیکار، توجه دارید، زن بچه رو طلاق داده و خلاصه بشینن کار کنن تا به نتیجه برسه. خب عرض کنم خدمتون، بله بله، اون باید به نجار بسازن. ما یه وقتای مثلا یه ظهر من به خاطر یا سردردی یا کسالتی یه نیم ساعت اگر تو منزل بخوابیم مثلا، یا یه راحت بشیم سر سفره نهاری بخوریم، خانواده میگه تازه مثل آدم ها داری زندگی میکنی. و گاهی در این صورت معمولا ما خارج از جرگه آدم هایی، آدم اگر میخواد آدم مثل آدم ها زندگی کنه، به هر حال بعد صبح تا ساعت مثلا 7-8 صبح، بلکه 10 بعد طلبات تا 10 راحت میخوابن، بعد تازه با همینجا حمامش رو میرن یه عطلی میزنن، باید خلاصه میان دو درس خارجی که از علما، خیلی علمایی هم را میرن، نعلین زردی، عبای مرن خیلی خوشتیبی میان، یه باشه درس استاد شرکت میکنن علمایی، بعد علمایی هم بلند میشن میرن منزل و میان خب خیلی خسته شدیم و یه خواب قیلولهی هم بعد میرن. بله اونا همه قبلده هم بعدده را رضا همیشه مشالله خوشگلتر و خلاصه چاق و چله تر و سرحالتر و اینا. خب اینا به هر حال حسابشون با همسال ما جداست، ولی خب هر چیزی اعتدالش خوبه ها، نه اونش خوبه نه این کاری که ما میکنیم. اعتدال همیشه خوبه. استاد مای حسنزاده همیشه سفارش میکرد ما که تو ماشین مطالعه نکنیم. بهشون دارم استاد من هم نصیحت میگن تو ماشین مطالعه گوش نمیدیم، اونقدر مطالعه تو از چشمام خون اومد. خودم به هر حال اگر مراقب باشه احتیاط کنه، مثلا هم خوب درس بخونه، تعبیر حضرت امام فرمود خوب بخوانید، خوب بخوابید، خوب بخورید. یه نظم برنامه‌ای میخواد که معمولا خب کم هستن افرادی. خب عرض کنم خدمتتون، اما دلیل دوم از نسبیگرایان که این دلیل دوم عمدتا از ناحیه نسبیگرایان معاصر و پست مدرن ها ما باشه دیگه، ما یه مقدار تمام کنیم این عدل رو. عرض کنم خدمت شما این نسبیگرای معاصر از جمله پست مدرن ها و شخصیت هایی که در پیدایش پست مدرن مؤثر بودن، ولو زمان اینا عنوان پست مدرنیز نبود، مدرنیز رواج داشت، ولی این شخصیت ها در ایجاد پست مدرنیست در نیمه دوم قرن بیستم مؤثر بودن، ولی خودشون در قرن 19 زندگی میکردن یا قرن بیستم. این استدلال اینه که میگن علت های اجتماعی و روانی فراوانی هست که بر معرفت اثر میذاره، هم علتهای و عوامل روانی و هم علتها و عوامل اجتماعی، اینا در ایجاد معرفت در معرفت اثر میذارن. به عبارت دیگر گمان میکنید معرفتها مدللند، خوب کالبد شکافی کنید دقیق بشید میبینید معرفت های ما معللند. یه علتی یه عاملی منشأ پیدایش معرفت میشه. حالا اون علت و عامل چی هست دیگه بین خود این آقایون اختلاف تغییرهای مختلفی داره. مثلا مارکس معتقد است که نظام های اقتصادی ابزار تولید در معرفت اثر میذاره. مثلا اون زمانی که اقتصاد صنعتی نبود مردم یه جور معرفت داشتن، با پیدایش اقتصاد صنعتی یه جور یه معرفت پیدا میشه. اگر اقتصاد مثلا کشاورزی باشه یه جور معرفت پیدا میکنه، اگر اقتصاد صنعتی باشه یا اقتصاد فراصنعتی باشه یه جور دیگه معرفت پیدا میکنه. ابزار تولید عوامل اقتصادی در ایجاد معرفت اثر میذاره. کسانی مثل فروید به عامل روانشناختی اشاره میکردن و اون تأکید بر ضمیر ناخودآگاه بود. این تقسیم بندی که بعضی از متفکران ما هم متأثر شدن در واقع از این حرف فرویده که ایشون ضمیر رو به خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم میکنه. میگه انسان، روان انسان، میگه روح انسان، میگه روان انسان مثل یه هندونه، مثل یه توپی میمونه که تو آب گذاشتی مثلا سه چهارمش داخل آب فرو رفته، یه چهارمش بیرونه. ضمیر ما، روان ما هم یک چهارمش خود آگاهه، آشکاره، خودمون میفهمیم، این روان رو میشناسیم، ویژگی‌هاشو تشخیص میدیم. اما سه چهارم روان ناخودآگاهه، سه چهارم روان مجهول، خود ما هم نمیفهمیم. اگر به علم حضوری به خودمون مراجعه کنیم هم اجمالا این حرف تایید میشه. یه وقتی مثلا از انسان هستن که مثل اون قصه مولا نصرالدین که داشت دروغ میگفت و مثلا اینجا حلوا میدن، این همه دارن این سوال حلوا، بعد کم کم خودش هم باور کرد که حلوا ما میرم یه چیزی گیرون بیاد. یعنی ضمیر ناخودآگاهش اصلا یادش میاد که تو ضمیر ناخودآگاه با کس به این دروغ داره میگه، خودش هم حواسش نیست. یه وقتایی خود انسان هم خودش رو فریب میده چون از اون ضمیر ناخودآگاهش آگاه نیست، مجهول اوست. میگه وقتی سه چهارم ضمیر شما ناخودآگاه باشه و یک چهارم خودآگاه، دیگه چطور میتونید به قاطعیت بگید که این معرفت مثلا مطابق با واقع؟ خب هر کسی هم ضمیر ناخودآگاهش به درد خودش میخوره، این ضمیر ناخودآگاه رو معرفت ها اثر میذارن، خودش هم متوجه نیست. یعنی یه معرفتی رو میپذیرد یه معرفتی رو نمیپذیرد، ضمیر ناخودآگاه اینه. بله دیگه، ولی عرض کردم این پست مدرن نبودن، اون موقع پست مدرن مطرح نبوده، ولی بعدا در ایجاد پست مدرن مؤثر بوده. بله نه خیلی، فروید که از متفکران قرن اوائل بیستم هست، اواخر قرن 19 اوائل بیستم. یا عرض کنم خدمت شما، بعضی هم مثل نیچه یا فوکو که از معاصرین پست مدرن ایشون بر قدرت تأکید دارن، میگن آقا اصلا قدرت رو معرفت اثر میذاره. مثلا وقتی یک شخصی به قدرتی میرسه، قبل از اینکه به قدرت برسه یه جور حرف میزنه، یه جور معرفت داره، یه جور باورهایی داره، وقتی به قدرت میرسه یه جور دیگه میشه. قبل از اینکه مردم بهش رأی بدن از حقوق مردم حرف میزنه، وقتی مردم بهش رأی میدن از حقوق دولت حرف میزنه. اون وقتی که دولتی نبود حقوق دولت تو ذهنش نبود، حالا که دولتی شد حقوق مردم تو ذهنش نبود. این تأثیر جایگاهه. اون زمان که مسئولیتی نداشت، هرچی بهش میگفتن بابا آخه کار اجرایی که ساده نیست، موانعی هم داره، همه اختیار که دست ما نیست، این هر عوامل دیگه هست که در اختیار من و شما نیست، واسه اون کار به عوامل دیگه نداره. میگه نه شما بی عرضه اید، شما تر ندارید، شما برنامه ندارید. وقتی مدیر شد همش اشاره میکنه به اون عواملی که در اختیارش نیست، یعنی همون حرفای قبلی ها رو میزنه. همین حرفی که مردم وقتی انتخابات که میشه خیلی از این عوامل ناس هم میگن، میگن خب اون قبلی ها چیکار کردن؟ قبلی هم همین حرفا رو میزدن، قشنگتر هم میزدن، اینا هم بگن. این همین ها، یعنی قدرت منشأ پیدایش معرفت. تا قدرت به دست نمیاد یه جور معرفت داری، وقتی قدرتمند میشی یه جور دیگه معرفت پیدا میکنی. یا مثلا ماکس وبر، ایشون معتقده که رفتارهای دینی، باورهای دینی بر معرفت تأثیر میذارن، رفتارهای دینی بر معرفت تأثیر گذارن. ممکنه ده ها علت دیگه هم بعضی ها بگن، ولی فعلا حالا این چهارتا عامل که شایع تر هست عرض کرد. پس بنابراین هر فردی در اثر این عوامل معرفتی معرفتی پیدا می کنن که با معرفت دیگران تفاوت داره. معیاری هم نداریم که این درستی، شما معیار اگر خواستی بگید معیار هم زایده اون علت معرفتی شماست. مثلا فرض کنید معرفتی که چی میخواید نقد بکنید، بگید این غلط میگه، اشتباه میکنه، و این هم داری با معیار خودت میسنجی. معیار هم خود این معیار هم یه نوع معرفته، این هم زایده علت اقتصادی هست، علت اجتماعی هست، علت روانی هست. پس همه معرفت ها معللن نه مدلن. خب اولین نقدی که بر این نظریه داریم این است که این استدلال دارای مغالطه خلط فلجمله و بالجمله است. مغالطه خلط فلجمله و بالجمله. استدلال ایشون متضمن نمونه هایی است که تأثیر عوامل غیر معرفتی بر معرفت رو فل جمله ثابت میکنه، یعنی موجبتا جزئیه، اما نتیجهی که میگیرن این است که عوامل غیر معرفتی بر معرفت تأثیر میگذارد بل جمله، موجبتا کلیه. به عبارت دیگه ما هم قبول داریم پاره از معرفت ها اصلا متأثر از عوامل و علل غیر معرفتی هست. در روایات ما هم از در آیات هم همین تایید میشه. مثلا فرض کنید اگه یک کسی با نظام روحانیت درگیر بشه، از روحانیت بدش بیاد، هر رفتاری از روحانی ببینه نقدش میکنه، اصلا بنای بر نقد گذاشته، اعتقادی نداره که بابا اینم حالا ولو زیاد هم نبایی گهگاه کار خوب هم انجام میدن آخونده، گهگاه حرف خوب هم میزنن، حالا همیشه نمیزنن باش، اما گهگاه هم نه، چون تو یک پارادایمی هست که ضد عکسش هم هست، ممکنه فرض کنید روحانی با روشن فکرها ضدیت داره، اگر این روشن فکر هم نماز بخونه این منافقه، این حضی داره، یه غرضی داره، خب بابا شاید حالا نماز خونده یه غرضی نداره، یعنی موجبتاً جزئیه شواهد هست که گاهی خود علتهای غیر معرفتی بر معرفت اثر میذارن، این کار نمی کنیم اینو موجبتاً جزئیه، ولی بحث در اینه که همه معرفت ها اینطوری نیستن، شاهدش هم اینه که ما همه انسان ها بدیهیات رو قبول داریم، چه در دوره ای که اقتصاد صنعتی بوده، چه در دوره ای که اقتصاد کشاورزی بوده، چه الان که اقتصاد صنعتی است، چه در زمانی که در اوج قدرت باشیم یا نه یک انسان معمولی در جهان باشیم، میگم شما نقیده محال اصل علیت درست، حالا چه زمین ناخودآگاه خودآگاه و ناخودآگاه و خودآگاه داشته باشیم و نداشته باشیم، همه داریم این بدیهیم، اینا رو بدیهیات همه انسان ها قبول دارن، از توائف مختلف باشن، از فرقهای مختلف، از در زمانهای گوناگون، در وضعیتهای مختلف، در حالات متفاوت، اگر قرار باشه این عامل نقش داره، وقتی این عامل میاد باید اون معرفت هم عوض بشه، پس شما چطور از موجب استدلالی که موجب جزئی است نتیجه میگیرید موجب کلیه را؟ و چون از میخوام ما یه معیاری را به نام بدیهیات میپذیریم، میشود معرفت های معلل را مدلل هم کرد، مثلا یه کسی در اوج قدرت هست نمیپذیره که سیاستش غلطه، توجه دارید، شما میتونید این شخص رو متنبهش بکنید، البته اگر یه قدرتی مثلا داشته باشی، ولی شدنیه، بگو آقا از این بالا بیا بشین پایین، حالا بشین بررسی بکن آقا این برنامه مثلا اقتصادی که تنظیم کردید، ببینید آمار فقر در جامعه ارزش بده که یه کاهش، تورم رو بیشتر کرده یا کم، بیکاری رو افزایش داده یا کاهش، خب این آمارا هستی که اینو بررسی بکنم این کجا این سیستم ایراد داره، حالا ممکنه منشأ ایراد شخص شما نباشه، یه عوامل بیرونی هم نقش داشته باشه، یعنی معیار و رای وجود داره که با طرف بحث بکنید، که یعنی تا زمانی که تو این حصار قدرت خودش محصوره حالیست بیاد بیرون، حق رو به خودش میده، اما اگر از اون حصار توجهش بیده بیاد بیرون، و امکانم داره که بیاد بیرون، یعنی توجه پیدا بکنه که برها چهار روز دیگه قدرت ازش میگیرن، باز همین دعوی رو داری، با تذکر با توجه از اون حالت از اون پارادایم بیرون بیا. یا عرض کردم در مقطع‌های مختلفی که عوامل اقتصادی اجتماعی تغییر پیدا کرده، یا مثلا فرض کنید باور دینی داره، بعد چون این باور دینی هست میگه پس مثلا من با این طیفی که ملحدن اصلا 100% مخالفم، چون ملحده باور دینی قبول نداره، اگر اطعام مثلا یتیم هم کرد میگه مثلا بی خود این کارو میکنه، آقا شما فعلو بسنج، چی کار داری ملحدی و ملحد نیست، خود نفس کار مصداق عدالت حسنه، حالا اون شخص انگیزش شیطانیش الهیش، چون که تو انگیزش که نیستی که بفهمی از کجا میدونی. شاید واقعا یه انگیزه وجدانی داره، دلش میسوزه برای این یتیم، دوست داره کمکش کنه، تو فکر این نیست که مردم دوستش داشته باشن، رأی جمع کنه و امثال اینا، از کجا میدونی؟ ولی نفس فعل حسنی چون مصداق عدالت، حسن فعلی داره، حسن فعالیش هم که من و شما نمیدونیم تا اذا نظر کنیم، نه حسن فعالیش رو میدونیم نه قاب فعالیش، پس در این زمینه چون نمیدونیم ساکتیم، حسن فعلیش هم میدونیم. پس باور دینی میتونه تأثیر بر رفتار ملحد در تفسیر رفتار ملحد نذاره، ولی باور دینی تو از دست ندادیم. بله درست هست که بعضی هستن به خاطر اینکه باور دینی دارن همه رفتارها، عقاید، باورهای ملحدان رو طرد می‌زنن. نمونه که از این متاریخ خدمتتون عرض کردم، بعضی جا حرف راستون گفت حرف درستیست، ملحدم بود، اعتقادی به خدا هم نداشت، تا آخر عمرم همونطوری زندگی کرد، رفتارش ملحدانه بود، عقایدش ملحدانه بود، ولی آیه مطهری می‌فرمود که نه اینجا نیجا درست، اینجا درست میشه نسبت به خیلی از فلاسفه غیر همین نظر رو داشت. آیا آیه مطهری باور دینی ضعیف شده بود؟ بله ممکنه اون شخصی که حاضر نیست از اون پارادایمش بیرون بیاد بگه بله آیه مطهری ضعیف الایمان شده، ولی اگر به خودش تنبه بدی آقا از این پارادایم بیا بیرون، خود این گزاره رو بسنج، چیکار داری چی گفته، کی گفته، ببین چی گفته. لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قیل، گفته رو بسنج، قائل چه چیکار داری. مثلا فرض کن یه توتی گفته، پس میتونه انسان از اون حالت بیرون بیاد و منصفانه با معیاری محک بزنه که سایرین هم همون محک داشته باشن، همون ارزیابی رو داشته باشن. پس اصل این که بعضی علتها بر معرفت تأثیر میگذارن موجبتن جزئی رو نمیخوام انکار کنیم، این درست. سخن در این است که اولا این موجب جزئی است، چون چطور موجب کلی نتیجه گرفتی، ثانیا در هم مواد موجب جزئیه امکان این هست که شخص توجه پیدا کنه، تنبه پیدا بکنه، معرفت معلل را مدللش کنه، با استدلال معیار بسنجه درست یا غلط. به عبارت دیگر ما نمیخوایم بگیم در معرفتهای ما پیش فرضهایی نیست، اما میتونیم از پیشفرض‌های تحمیلی جلوگیری کنیم، یعنی پیش داوری‌ها جلوگیری کنیم. از قبل ما یه داوری برای خودمون، اصلا قبل از اینکه طرف رو محاکمه کنیم حکمشو دادیم، ولی میتونیم قبل از اینکه محاکمش کنیم حکم ندیم، میتونیم محاکمش کنیم بعد حکم بدیم. اینکه امیرالمؤمنین مثلا در جنگی که با عمرو بن عبدود داشت بلند شد، قدم هایی زد، بعد آمد او رو به درک واصل کرد، سرش این بود که یه وقت این مثلا کینه ای که حضرت پیدا کرد در اثر مثلا برخورد ناروای او که آب به صورت حضرت پران، یه وقت این باعث نشه مثلا یه وقت حرکت حضرت این مثلا مقابل حضرت بشه نفسانی خالص بشه. پس انسان میتونه از اون حالتی که از بیرون بیا بعد شروع کنیم به داوری کردن شدنی. دلیل سومی که نسبی گرایان دارن، این از دلایلی است که در نسبی گرای معاصر مطرح شده، در آثار نسبی گرایان یونان باستون من ندیدم. دلیل اینه که دلیل در هم تنیدگی معارفه. اینا میگن که معرفت به یک گزاره، الف به اس، معرفت به یک گزاره مثل الف به اس، این مبتنیست بر سایر معارف. یعنی ما تا معرفت به تمام گزاره پیدا نکنیم به یک گزاره معرفت پیدا نمی کنیم. مثل اون قصه مردان کور یا در مردانی که در تاریکستان با فیل برخورد کردن، هر کدوم به جزئی از فیل که در زدن یه شناخت پیدا کردن. اگر سایر اجزا فیل رو هم میشناختن، در یک جزء فیل خطا نمی کردن. یه چون فقط همین یه جزء شناخته، خیال که میبینی ستونه باد بزنه. حالا باز قرار هم که دیگه آقا طلبه نبوده، حالا باز یه چیزی دیگه است، دست به جای دیگه فیل میدن. خونیم بله سید مخصوصا میگن قدیما، جهت اطلاع شما عرض کنم، قدیما یه عده قیافه شناس بودن، خیلی هم دقیق بودن در قیافه شناسی. مثلا اگر جای پای یه کسی رو میدیدن، خودشون میدیدن جای پاشون، مثلا تو زمین جای میدیدن، نگاه میکردن گفتن این مرد یا زنه. اگر زنه ازدواج کرده، ازدواج نکرده. اگر ازدواج کرده بچه داره یا نداره. اینقدر دقیق بودن ها، بودن قدیم ها. بعضی ها بودن که مثلا کف دست انسان میدیم میگفتن این میخوان بکشن. یه شخصی بود در کافی از ظاهرن خدمت امام صادق علیه السلام رسید و یه شخص دیگری که قیافه شناس بود، قافه قافه که میگن این همه قیافه شناس، دست این شخص رو دید، گفت تو رو میخوان به قتل برسان. اون دستش رو هم دیدن، تو پاش رو هم دیدن، دهنش رو گفت دهنش رو باز کن، دهنش رو دید. گفت باز یه تعبیر دیگه گفت و بعد گفت بله من یک مولایی دارم، مثلا تخلفی چیزی کردم، خلاصه گفته من تو رو هر جا باشه به قتل میرسم، من فرار کردم. در خدمت امام صادق علیه السلام حضرت فرمود بله تو رو بناس به قتل برسانه، ولی برو پیش این بشیر نامی بود، حالا یا اسم دیگه ای داشت، مولاد برو بگو که جعفر ابن محمد گفت که از این شخص بگذر. اون غلام گفت آقا اینا اصلا قبولت ندارن، اصلا ناسبه شیعه نیستن. ولی خب این غلام شیعه بود، اصلا احتقاض شما ندارن. گفت تو برو بگو این کلام بر او تأثیر میذاره. حضرت رفت، خلاص اون شخص غلامه رفت پیش مولا، تا مولا رو دیگه ها با دست وای خود اومدی که قضیه هم دستور داشت که بیان ببرن اینو بکشن، والا صبر کن. من خدمت جعفر محمد رسیدم، فرمود که به شما بگویم که دست از من برداری، من نکشیم. همین جمله حضرت، این جمله حضرت رو گفت، این مولای ناسبیه عرض کنم که اعتقاد بشی حضرت نداشت، یه دفعه متحول شد، متحول شد و زیر رو شد دیگه، اصلا یه جور دیگه شد. گفتش که من نه تو رو نه تنها به قد نمیرسانم، این مهر من رو بگیر و اختیار مطلق تمام امور من رو داری. اون نفوذ کلام حضرت بود که واسه بعضی ها قیافه شناسن ها، میدونم من اگر یه وقتی میدونم یه وقتی اگر در تاریک شب به فیل برخورد کردی باد بزن و این چیزا ها؟ نه همینه، همین بودی. پس اگر این افراد به همه فیل احاطه پیدا می کردن، مثل که فرض کنید کسی به کل این ساختمان اگر احاطه پیدا کنه، شناختش کامل تره، تا اینکه مثلا یه شناخت مثلا به این اتاق داشته باشه، یا شناختی مثلا فرض کنید به یک بخشی از این اتاق داشته باشه. لذا معرفت به یک گزاره مثل الف به از متوقف است و مفتنی است بر معرفت به تمام گزاره های عالم. و چون معرفت به تمام گزاره هم پیدا نمی کنید، پس نسبت به این یک معرفت هم، یک گزاره هم معرفت پیدا نمی شه. یعنی هر چیزی هر جور می فهمه، شخصیه، سابجکتیوه،
معیارمند هم نیست. اگر دوستان قبض و بسط تئوریک شریعت رو مراجعه فرمودید، دیدید که ایشون هم در اون کتابش همین ادعا رو داره، میگه که تمام معارف بشری با هم دیگر در ترابطن. بعد این هم میگه که معارف دینی با تمام معارف غیر دینی هم در ترابطن. یعنی مثلا فرض کنید اگر 5 تا معرفت دارید، الف و ب و جیم و دال مثلا و غیره، هر تعدادی، و چند تا معرفت دیگه هم دارید مثلا ای و بی و سی و دی و ای و فلان، تنها الف با ای ارتباط نداره، الف با ای با بی با سی با دی ارتباط داره، ب هم همینطور، جیم هم همینطور، دال هم همینطور، دوباره اون ای هم باز همینطور، بی هم همینطور، سی دی الی آخر، یعنی همه با همه. از یه مصور به سوره این است، دو سوره است، هر دو سوره موجبه کلی است. شما همه تو منطق قضیه مصور به سوره نخوندید، تو منطق قدیم ما نیست، این تو منطق جدیده. منطق قدیم این مصور به یه سوره است، محصورات یا موجبه کلی هم موجبه جزئی، یعنی یا سالبه کلی یا سالبه جزئی. در منطق جدید مصور به سوره این هم اضافه شده. یه قضیه داره دو تا سور داره. مثلا میگید فرض کنید همه همین جمله، همه معارف بشری با همه معارف دینی مرتبطن، دو تا همه توش هست مصور به سوره این. خب وقتی اینطوری شد همه با همه در هم تنیده بودن، خب یه گزاره که نمیتونیم بفهمیم مگه اینکه همه رو بفهمی. فهم همه هم که برام میسر نیست، پس فهم یه گزاره میسر نیست. اینو صاحب قبض و بسط از یکی از فیلسوفان معاصر به نام کواین گرفته. کواین از نظر معرفت شناختی کلگراست، یعنی معرفت رو یک کل میدونه که تک تک گزارا اجزا اویند، و تا شما کل معرفت معارف رو ندانید به تک تکش هم نمیتونید معرفت ده. معرفت میشه نسبی، لذا میتونه مثلا بگه این ستون است، درست نسبت به اون ستون، یکی چیزی که بگه مثلا این نردبان است، این هم نسبت به اون نردبان است. یعنی هر که معرفتی بلا نسبت به یک چیز هم ولی یک پدیده است، اما 10 تا 100 تا معرفت باشه، چون معرفت نسبت به اوست، برای اینکه همه معارفی در اختیار اون نیست. خب اشکالی که برای این ادعا وارده اینه که خود این جمله همه معارف در هم تنیده اند و با یک دیگر ارتباط دارند و تأثیر و تأثیر با هم دارن، خود این معرفت رو از کجا گرفتی؟ خود این یه معرفتی است نسبت به همه معارف دیگه. شما که همه معارف رو در اختیار ندارید، چطور این معرفت رو پیدا کردید که همه معارف با هم دیگر در هم تنیده اند، با هم دیگر در ارتباط هن؟ یعنی خود این معرفت شما اون مبنای شما رو نقض میکنه. اگر اون مبنا رو میخواید بپذیرید، دست از این معرفت باید بردارید. شما میگید همین معرفت رو درم تنیدم، من میگم نیستن. چه فرقی هست بین این؟ چه معیاری هست که بگید حالا درم تنیده هستن یا نیستن؟ شما میگید همین معرفت رو باید بدونیم که یه گذار رو بگیم و به اون معرفت پیدا کنیم. شما که معرفت ندارید، به کل معرفت ها احاطه ندارید، از کجا میگید که همه معرفت ها درم تنیده هست؟ خب حالا این اشکال دوم، شاید این مطلب شما رو هم روشن کنه. اشکال دوم ما اینه که اینو که ما خب یقین داریم که بعضی از معرفت ها با بعضی دیگه ارتباط دارن، مثلا بعضی معرفت ها تولید کننده هن، بعضی مصرف کننده هن. مثلا کسی که میخواد مثلا فیزیک کاربردی کار بکنه، فیزیک کاربردی کاملا مبتنی بر فیزیک محض، فیزیک محض هم مبتنی بر ریاضیات، یعنی کسی ریاضیات نداند فیزیک محض هم نمیده. اگر فیزیک محض استفاده نمیده فیزیک کاربردی هم جواب نمیده. ارتباط دارن، مثلا خود شما در کلام که کار میکنین میبینین مثلا یه مسئله کلامیتون با یه مسئله از فیزیک ارتباط داره، مثلا در بحث تعارض علم و دین. یه مسئله کلامیتون مثلا با یه مسئله زیست‌شناسی ارتباط داره. یه بحث کلامی دارید با یه بحث فلسفی ارتباط داره. این که مسلمه که بعضی معرفت و بعضی ارتباط دارن، اما این بعضی با بعضی ارتباط داره چطور نتیجه میگید کل معرفت ها رو؟ یعنی باز هم مقالطه‌ای که دلیل عرض کنم خدمتتون قبلی داشت که مقالطه خلط بین فل جمله و بل جمله بود، اینجا هم جاریست. اون دلیل فقط ثابت میکند بعضی از معرفت ها با بعضی از معرفت ها با یک دیگر مرتبطن، نه بیشتر. تازه ما دلایلی داریم که بعضی معرفت ها بعضی دیگه ارتباطی ندارن. میشه این همه تحولاتی که در علم صورت گرفته هیچ تغییری در فتاوای فقها ایجاد نمی کنه با توجه به اون تغییرها ها، چون ممکن کسیم که توجه ندارن فقها، نه حتی توجه هم پیدا بکنن. از عقل مثلا مثلا حرمت نماز میفهمن، یه وجوب یه جور دیگه میفهمن. یا مثلا فرض کنید این همه تحولاتی در زیست شناسی اتفاق افتاده، چه نقشی در تحول در فیزیک نداره؟ یا در شیمی تحولات اتفاق افتاده، بله در مثلا فیزیک شیمی یا شیمی فیزیک که یه دانش بینارشته‌ای است، بعد هم فیزیک اثر میذاره هم شیمی، اما الزامی تو نیست که تحولات شیمی رو فیزیک هم اثر بذاره، تحولات فیزیک رو شیمی اثر بذاره. خیلی اصلا ایجاد تحول نمی کنن، ارتباطی ندارن. این که ممکنه کسی بگه شاید ارتباط دارن ما نمی فهمیم، خب ممکنه کسی بگه اینجا که میگه ارتباط هم دارن ندارن، شما بی خودی می فهمیم. ملاک ارتباط و عدم ارتباط همین معارف محقق دیگه. خب ما در معارف محقق رو که در اختیارمون هست میدونیم اینجا با هم ارتباط دارن یا اونجا ندارن. لذا کلگرائی کوان اصلا دلیلی بر اثباتش نیست، فقط ما ارتباط بعضی معارف و بعضی میتونیم درک کنیم. یا گاهی اوقات ارتباط هستی شناختی از مثلا خداوند متعال که خالق عالم است ارتباط با تمام موجودات دارد، اما میشه از این نتیجه گرفت پس همه موجودات با هم دیگه هم مرتبطن؟ نه، چه دلیلی داره؟ خداوند رابطه قیاس وجوب بالقیاس داره با سایر موجودات، ولی معنیش اینه که بین خود موجود هم ضرورت به قیاس هست؟ چه دلیل داره؟ چه حرفی؟ چرا به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ ثابت کنیم؟ ثابت کنیم؟ ثابت کنیم؟ نه، خداوند علت تامه ضرورت بالقیاس با این پدیده داره، ضرورت بالقیاس با این پدیده داره، ضرورت بالقیاس با این پدیده هم داره، اما خود پدیده ها به چه دلیل ضرورت بالقیاس دارن؟ بله، یعنی چی بالقیاس؟ ضرورت بالقیاس معنیش اینه که این موجود باید باشد، چون علت تامه است، علت تامه ضرورت دارد چون این معلول ضرورت داره. اما بین دو معلول چه دلیل؟ یعنی ببین این ضرورت داره چون ضرورت داره؟ چه رابطه بینشون هست؟ پس اون علت با این ضرورت بالقیاس داره، چه تا لازم هست؟ ضرورت بالقیاس بین علت تامه و معلول اوست، نه بین دو معلولی که
معلول
علت واحده هم باشن. ضرورت بالقیاس به چه باید بینش باشه؟ این هر دو نسبت واجب الوجود ضرورت بالقیاس دارن. حالا گیرم که ضرورت بالقیاس داشته باشن هم، چه دلیلی داره که معرفت به این متوقع بر معرفت به او هست؟ چون الان ما بحث ما هستی شناختی که نیست، معرفت شناختیه. یعنی من اگر علت تامه رو بشناسم معلولم میشناسم، ولی معلول دیگه هم نشناسم، یعنی علم به علت مستلزم علم به معلوله، اما علم به معلول متوقف بر علم معلول دیگه است. به چه دلیل؟
دلیل نداره.
به طور کلی اگر ما بخواییم به نسبی گرایان به هر سه دلیلشون و دلایل دیگه‌ای که دارن اشکال وارد بکنیم، میشه اشکالات بر نسبی گرایی رو به دو دسته تقسیم کرد: یه اشکالات نقضی، یه اشکالات حلی. اشکالات نقضی اینه که به تعبیر عرب ها نسبیت گرفتار انتحارها به یده هاست. نسبی گرا مثلش مثل کسیست که رو شاخه درخت نشسته میگه من دارم درخت رو قطع میکنم، غافل از این که با قطع درخت خودش هم سقوط میکنه. نسبی گرا وقتی میگه معیاری برای معرفت نداری، میگیم خب خود همین نسبی گرایی معرفته، پس نسبی گرایی شما فاقد معیاره. همین که دارید دلیل برای نسبی گرایی میارید، همین که نسبی گرایی اصرار دارید، معلومه یه معیاری رو قائلید، خب نپذیرید نسبی گرایی رو، یا اصرار نکنید دیگران بپذیرن. شما نسبی گرا هستید، دیگران رئالیست. اینکه اصرار میکنید دیگران نسبی گرا بشن و میگید اصلا رئالیست باطل است، خودش خود نظریتون رو نقض میکنه، گرفتار خود متناقضن. این اشکالیست که غربی معاصر هم این اشکال رو ارسطو در متافیزیکش گفته، افلاطون هم در رساله تئتتوسش گفته و معاصرین هم همین اشکال رو گفته. اشکال تقریبا اشکالیست که قدیم ایام بوده، هنوز هم زنده است، هنوز هم سرحال. خلاصه علیه نسبیگرایان خلاصه حضور و ظهور داره. این اشکال نقضیست. اشکال حلی اینه که ما بیاییم خود معیار رو ثابت بکنیم. بحثی که در معیار شناخت بعداً به تفصیل خواهیم گفت، بگیم یه معیاری ما داریم که اصلا نمیتونیم مثلا تخطی بکنیم، معیار علم حضوری. علم حضوری دیگه وجود معلوم نزد عالم حاضره، صورت ذهنی نیست تا بگید درسته یا غلطه، صورت ذهنی نیست تا بگید درسته یا غلطه، یا وجود معلوم نزد عالم حاضر هست یا حاضر نیست. اگر حاضر شد دیگه درست. پس یه معیار دارید در علم حضور، یه معیار دارید در علم حصولی که بدیهیات اصل علیت، اصل استعاله اجتماع نقیزه اینه که اگر کسی بخواد زبانن هم انکار بکنه اصل تناقض رو، باز محتاج اصل تناقض هست، عملا که نمیتونه انکار بکنه. در مقام نظر هم بخواد انکار بکنه، باز گرفتاره. برای که اگر بگه اجتماع نقیزه ممکنه یا بگه اجتماع نقیزه محال نیست، خب میتونی بهش بگی چه اشکال داره هم محال باشه هم نباشه، هم ممکن باشه هم نباشه. یعنی اصل تناقض یه اصلیست که کرمافره. لازم هم نیست که ما شبیه علامه طباطبایی یا استاد مصباح یا بعضی نوشتهای علامه مرحوم مطهری بیاییم اصل تناقض رو به علم حضوری برگردونیم. نه، حتی بر نگردونیم. خود اصل تناقض به نوعی علم حصولی کسی نمیتونه انکارش بکنه، کرم آفره بخواد ازش فرار بکنه گرفتارش. تا بگه من اجتماع نقیزه رو قبول ندارم محال است، میگیم خب هم محال باشه هم نباشه. اگر بگه شک دارم محاله، میگیم چش کدام شک داشته باشه هم نداشته باشه. اگر بگه یقین دارم که محال نیست، خب هم یقین داشته باشه هم نداشته باشه. یعنی هر چی بگه مبتنی بر اصل تناقضه. همین لب باز بکنه یه جمله بگه مبتنی بر اصل تناقضه. اصول دیگه هم که اصل تناقض استنتاج میشن، مثل اصل علیت، استعالی دور، استعالی تسلسل، اونا هم خب دیگه طبیعتا منتج اصل تناقض هم دیگه. این اشاره که بحث معیار شناخت بعداً به تفصیل بحث خواهیم کرد. آخرین مطلب رو عرض بکنم در باب نسبی گرایی که در فلسفه علم پیدا شده. دوستان توجه داشته باشید از بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی تقریبا دهه 1950 به بعد، کم کم تا برسه به پایان جنگ جهانی دوم عملاً یک نوع بیمهری نسبت به پوزیتیویست پیدا شد. تو پوزیتیویست ها معتقد بودن گزارهای مابعد و طبیعی اینا رو خب بی‌معنا می‌دونستن، فقط گزارهای تجربی رو معنادار می‌دونستن. ولی می‌گفتن آغاز گزارهای تجربی تجربه است، مبادی غیر تجربی رو تجربه ما اثر نمیذاره. کم کم فلسفه علم پیدا شد و این ادعا رو مطرح کرد که مبادی ما بعد طبیعی روی گزاره تجربی اثر میذاره. اینو خیلی ها پذیرفتن، پوفر گرفته، لاکاتوش گرفته، کوهن گرفته، همه معتقد بودن که یه سری مبادی ما بعد طبیعی رو گزاره تجربی اثر میذاره. اینطور نیست آغاز را تجربه باشد، آغاز را گزارای غیر تجربی است. یعنی شما با انبانی از گزارای غیر تجربی میرید وارد آزمایشگاه میشید. و بعد کم کم میگفتن این گزارای غیر تجربی هم شخصی هم فردی هم، لذا نسبیگرایی در علوم تجربی مطرح شد و فلسفه علم امروز یه معنا میشه گفت همه فیلسوفان علم امروز نسبیگران. نمیخوام بگم عالمان علوم تجربی نسبیگران، نه، شما اگه فیزیکدان رو بگی نسبیگرا هستید معیاری ندارید بهت میخنده، به شیمیدان بگی، زیستشناس بگی، نسبیگرا نیست. اما فیلسوفان علم که آمدن بحث فلسفی درباره علم داشتن همه نسبیگرا شدن. دیگه این اصلا الان مطرح نیست که استقرا یا مفید اثبات تایید ابطال، میگن اصلا ایچی تجربه اصلا معیاری نیست برای کشف مثلا واقع و طبیعت. اینا حرفیست که فیلسوفان علم معتقدن، هنوز هم معاصرین این نظر رو دارن، البته منتقدانی هم هست از فیلسوفان علم که نقدای بر این نظرات گرفتن. ولی نظریه نسبیگرایی در فلسفه علم یه نظر رائجی است که همون اشکالاتی که عرض کردم مخصوصا اشکال نقدی رو هم بعضی رو بر اینها گرفتن. خب بحث ما در نسبیگرایی تمام شد، انشاءالله جلسه بعد کثرت‌گرایی رو بحث میکنیم. هفته آینده رفقا 4-5 سوال طرح کردیم از همین 120-25 صفحه جا 8 بعده سوال دادیم دفتر که هفته آینده ساعت 6 این جزء نمره امتحان ترم بعدیتون هم هست. اون قبلی هم نمراتشو نمیدونم دست کدوم از رفقاست. آره این نمرات میگفتن دستشون نرید. بله. بله اینو زحمت بکشید بهش بگید که به آموزش بدن که نمراتو با نمره امتحان، چون بعضی رفقا 16 گرفتن. آموزش خیال میکنه از 20 16 گرفتن، 16 این 16. پس اگر 4 نمره چند تا امتحان گرفته بودین؟ یعنی بله حالا اینا رو ایز کنیم که خدا سوالات بله اون برای بعدی هست. بسم الله علی محمد.